رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. رویای سیاه آماده پخشه، بشنوید.
آغاز دهه 60 را میتوان سالهای پر التهاب ترور و ناآرامی در داخل کشور نامید. در حالی که ایران در مرزهای غربی خود مشغول مقابله با تجاوز ارتش صدام بود، داخل کشور نیز شاهد عملیات‌های تروریستی گسترده با رنگ و بوی سیاسی بود. سازمان مجاهدین خلق که از همان ابتدای انقلاب نتوانست از روش‌های قانونی سهمی از حاکمیت نظام به دست آورد، با اعلام رسمی ورود به فاز مسلحانه اقدام به عملیات‌های تروریستی نمود. مسعود رجوی، نفر اول سازمان، ابتدا فرمان ترور شخصیت‌های سیاسی تراز اول انقلاب را با عنوان بی آینده سازی نظام صادر کرد. بعد از وقایع 7 تیر و 8 شهریور 1360، ابتدا تحلیل نظام این بود که نوک هرم حاکمیت ضربه خورده و حال باید با ضربات پیاپی به بدنه این هرم از ترمیم ضربه های 7 تیر و 8 شهریور جلوگیری شود. ترورهای پراکنده که هدف بیشتر آنها مسئولین رده بالای نظام بود، در این مقطع صورت گرفت. سازمان در مرحله اول فاز نظامی که در 30 خرداد 1360 آغاز شد و تا تابستان 1361 به طول انجامید، قصد داشت با ترور مسئولین رده بالای نظام ثبات جمهوری اسلامی را از بین ببرد و به جای آن به دنبال تثبیت خود به عنوان جانشین نظام اسلامی. در همین زمان ساماندهی تظاهرات گسترده مسلحانه در شهرهای بزرگ نیز با هدف ناامن سازی و ایجاد بحران در کشور در دستور فعالیت مجاهدین قرار گرفت. این شلوغی ها اغلب با مقابله خودجوش مردمی خاتمه پیدا می کرد، اما نتیجه اکثر آنها کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عادی و تخریب اموال عمومی بود.
خطی که داده شد وسیله آقای علی زرکش، روزی 30 عملیات انجام بدهیم نظام سقوط خواهد کرد، بنابراین میبایستی به اصطلاح بازوهای نظامی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دهیم و این بازوهای نظامی عبارت از کسانی است که عکس مقامات جمهوری اسلامی را داشته باشند. و خب در خود همین خط هم میشه دید که باز هم نوک حمله مردم هستن. یعنی اگه قرار باشه هر کسی رو که عکس داشته باشه ما بیاییم ترور کنیم، بایستی کل اهالی ایران رو ترور کرد، چرا که هر جایی که بری مردم عکس مقامات و نمایندگان و رهبران خودشونو دارن.
پس از ناکامی مرحله اول فاز نظامی، سازمان شروع به مرحله دوم فاز نظامی کرد که به تعبیر مسعود رجوی ترور تنه سرکوبگر یا همان زدن سرانگشتان نظام بود. منظور رجوی از سرانگشتان نظام نیروهای سپاه، بسیج، حزب اللهی و کلیه افرادی بود که به نحوی با جمهوری اسلامی در ارتباط بود. این شیوه به حدی پیش رفت که اعضای سازمان از سوی رهبری تشکیلات حکم آتش به اختیار دریافت کردند و با توجه به ظواهر افراد به عنوان ملاک ترور و روی مردم کوچه و بازار که ظاهر اسلامی و مذهبی داشتند آتش گشودند. آمار 12,000 شهید ترور حاصل فعالیت منافقین در دهه 60 بود.
که بعد از این این خود نشریه هستش، نشریه شماره 52 که یک بخش از جنبندی رو آورده و در صفحه 35ش مرحله دوم رو عنوان شکستن طلسم اختناق ازش صحبت میکنه و بعد در ادامه صفاتی که برای این قائل میشه، یکی این که این عملیات ساده است، برید شروع کنید، خیلی ساده است، اینجاست روی سادگیش کار میکنه، مورد تبلیغ رو دارم مثال میزنم، روی اینی که این عملیات تودگی هست و سریع گسترش پیدا میکنه اینجوری کار میکنه. دشمن توانایی مخفی کردن و حفاظت از هدفهای عملیاتی مرحله دو را ندارد، خطری متوجه شما نیست، نمیتونه اونا رو مخفی بکنه و همینطور این تبلیغاتشو برای اینکه خطرش رو جا بندازه ادامه میده. در انتها از عبارات از قبیل چشماندازها و فاید ناشناخته در مسیر پیشرفت خط مرحله دوم میرسه. خب بعد از اعلام این خط رجوی میاد میخواد سوژه ها رو نشون بده، خوب برای افراد مشخص کنه که بعد چه کسانی رو بزنید، از طرفی هم میخواد نشون بده که اینا ساده هستن، این هدف ها ساده هستن، برید بزنید.
سازمان بعد از دنبال کردن یک چنین خطی، خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار که اکثرا از مغازه‌دارها، بقال، لبنیاتی، نجار و یا کارگر ساده و مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستند، به عنوان تنه نظام ازشون یاد میکنه و نوک حمله شون رو به شکل وقیحانه‌ای روی اونها میاره. اما قبل از این که من به نمونه ها اشاره بکنم، مدرکی که یکی از خونه های تیمی اعضای بالای سازمان به دست اومده در رابطه با خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار برای شما عیناً میخونه. در داخل مدرک نوشته که ما باید خودمان را با مردم درگیر کنیم. خلاصه خط عملیات را از آسمان باید به زمین آورد. قبلا ما به سمپات ها که ابراز علاقه به مبارزه مسلحانه می کردن می گفتیم تو فقط کمک مالی بکن، ولی الان آنها را باید به عملیات ببرید. بچه ها بروند در صف ارزاق بحث بکنن و بزنن بکشن و به مردم بگوین این هواداره که بعد به امام هم توهین کرده، این هوادار امام بوده و ما او را کشتیم.
کارنامه سازمان در نیمه دوم سال 60 نشان می‌دهد که در بیش از 3/4 عملیات‌های تروریستی انجام شده، ترور شدگان از شاغلان صنوف آزاد شامل خاربار فروش، پارچه فروش، نانوا، سبزی فروش و بنگاهی بودند و تنها 1/4 ترور شدگان را نیروهای پاسدار رسمی کمیته و سپاه تشکیل می‌دادند.
ما ببینیم در رابطه با خط ترور کور مدارک مختصری که ما اینجا آوردیم برای شما ارائه بدیم چی است؟ این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک، بعد آدرسش رو نوشته، بعد ببینین شیوه شناساییشون چی است. و این تازه گزارشیه که مشخص نیست از کجا اومده، رسیده به دست نیروهای عملیاتی. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولا یک کلا، حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیروش سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش میکنه. و یا نمونه دیگه این گزارشات که اکثرا اینجا هست و در خانه‌های تیمی به دست اومده، نوشته گزارش شناسایی یک میوه فروشی است. آیا این درگیر شدن با مردم نیست؟ ترور یک فرد میوه فروش خدمت به چه کسی است؟ یا گزارش دیگه نوشته شغل آب میوه فروش، سن حدود 50 سال، قد متوسط با هیکل متوسط، جرائم خیلی واقعا نهایت اضمحلال و نابودی سازمان رو میرسونه. نوشته جرائم دفاع از رژیم و حزب الله بودن.
در میان ترور شدگان دختری 3 ساله به چشم میخورد که در خواب سوزنده شد. داستان شهادت فاطمه طلاقانی اوج شقاوت عوامل سازمان را نشان می‌دهد که برای جنایات خود هیچ حد و مرزی قائل نبودند.
هفتم تیکه جریان شهید بهشتی و بمب‌گذاری حزب جمهوری انجام شد و بعد در سراسر ایران به صلاح راهپیمایی بود و عزاداری، روز بعدش هم در همون ماه شهرین کار انجام شد. بعد شب ما خوابیدیم که قرارمون هم این بود که خب روز صبح نهم بریم به طرف مشهد. صبح که شد از خواب بیدار شدیم، رفتیم برای نماز، بچه رو هم بیدار نکردیم، گفتیم که خب حالا لزومی نداره، ما میریم خونه نماز صبحمون خونه ساکن رو برمیداریم. موقع رفتن بچه رو بلند میکنیم، اومدن رفتم خونه، نماز صبح همو خوندم، تو هین میخواستم که اون اساسم رو جمع کنیم و ساکو بندیم، من بودم و خانومم بود و یک نفر دیگه که همراه با ما بود، سه نفری. یه اون فرد گفت که آقای طالقانی یا آتیش سوزی اسمالیت کجاست؟ حالا شاید نمیخواست سوزی، من اومدم تو حیات رو نگاه کردم که آتیش به آسمون رفته و فاصله مال کانتینر مال جای دیگه هم نمیتونه بشه. فورا اومدم تو خیابون دیدم بله همین کانتینر آتیش گرفته. من فکر کردم که حالا میرم اونجا آتیش بچه رو در میارم یا آتیش میگیره کانتینر، که کانتینر سوخت بچه نسوده. اما وقتی که اومدم و نزدیک شدم فکر میکنم حداقل 10 متر فاصله داشت، اینقدر گرمی آتش زیاد بود که اصلا نمیشد بری جلو، تو آتش رفتن که دیگه مسلم روشن بود. دنبال این بود که آتش نشانی بیاد. خب متاسفانه آتش نشانی هم فکر کنم حدود نیم ساعت طول کشید تا اومد بیاد. آتشی که من دیدم با اون حرارته وزن ارتفاع 3 طبقه ساختمانی رفته بود بالا و آتش بود. پزشکانی هم اومد و آتش هم خاموش شده بود دیگه. نوشتن که مثلا ایشون یک طفل کودکی در اینجا در آتش بوده از بین رفته و هیچ قابل شناسایی نیست، به دلیل که تقریبا تمام قسمت بدن از بین رفته بود، صورت کاملا سوخته بود و اصلا مشخص نبود که بشه شناخت این بچه دختره یا پسره و مثلا چند سالشه. یک حادثه‌ای که بچه مالا به تعبیر جزغاله شده بود، سوخته شده بود. طبق اقرار خود این دو نفر منافق که گفتن ما وقتی اومدیم اول پنجره اون کانتینر رو شکوندیم، داخل کانتینر رو بنزین ریختیم. دو مسئله اینی که فاطمه هم پهلوی پنجره خوابیده بود، وقتی اومدید و دیدید نباید دلتون رحم بیاد که لااقل به خاطر این بچه تردون فردا انجام میدادید. مثلا اگر قساوت قلب باشه دیگه هیچی سرش نمیشه، قساوت قلب این که هیچی، بدتر از اینم انجام میده کما که در این انقلاب دیدین دیگه از دست منافقین و امثال اونها.
من راستش چون که سر فرزند دومم باردار بودم، 4 ماه باردار بودم، دوست نداشتم که جسد رو دقیقا نگاه کنم. میگفتم الان هر وقت میگم فاطمه اون چهره بشاش و نورانیش برام تداعی میشه، بذار همیشه این چهره برام باش. لذا شاید اولین بار که باز منافقین در شیراز یک اتوبوسی رو آتش زدن و در اونجا یک جسد بچه 3 ساله رو سوخته شده به صورت جمع شده اونجا از صحنه تلویزیون من دیدم، اون شب بود که با خودم فکر کردم که حتما پیکر فاطمه هم به این شکل شده.
نیروهای سازمان کم کم هدف ترورهای خود را فقط بر ایجاد وحشت عمومی متمرکز کرده بود.
عملیات باید گسترش یافته و به بازوی نظامی رژیم باشد، یعنی مردم. بازوی نظامی رژیم همونطور که برادرمون توضیح دادن یعنی مردم. کیفیت و شکل و روش آن نیز باید مردمی باشد. نیروهای پراکنده دوروبر سازمان با حداقل آموزش دنبال کار بروند. هیچ احتیاجی به آموزش نظامی هم وجود نداره، چون به شکل خیلی ساده میتونن مردم کوچه و بازار رو به اصطلاح خودشون ترور بکنن. در خیابان می روی یک تیپ مشکوک می بینی، یقش را بگیر بگو چه کار کنم، بزن بکش تا راه مبارزه باز بشود. و بنابراین برنامه برای کل بچه ها ریخته شود که بروند عملیات بکنن. اعتباد نباید کرد، اگر ماشین نداد بزن و بکشش. این در واقع توضیحی بوده که در مورد سرقت ماشین میکنن، میگن که اعتماد نکن، اگر ماشین رو نداد بزن بکش.
دیگر فقط آمار کشته ها ملاک ترور بود. به همین دلیل هدفهای ترور از میان معابر و مکانهای عمومی انتخاب می شدن که نمونه آن حادثه 25 مهر ماه سال 60 در شیراز. ساعت 4 بعد از ظهر اتوبوس شرکت واحد از داخل شهر با 35 مسافر به مقصد شاه چراغ در حرکت بود و یک سواری پیکان نیز با فاصله کمی اتوبوس را تعقیب می کرد. عوامل سازمان سه دختر محجبه بودن که در انتهای اتوبوس نشسته و ساچی محتوی بمب به همراه داشتن.
از برادرمون قاسم خداپرست میخوام که توضیحاتی در مورد خط ترور کور و نمونه هایی در این مورد که در شیراز همه خاطرشون هست، فاجعه با آتش کشیدن اتوبوس شیراز و آدم کشی که سازمان رو انداخت بود و بعدش هم اطلاعیه مکرر میداد و تکذیب میکرد و اون رو به خود نظام مربوط میکرد توضیح بدن.
اوج این جنایت های کور در شیراز فاجعه بزرگ آدم سوزی منافقین در اتوبوس شیراز بود، جنایتی که حتی روی فاشیست ها و نازی های آلمان رو هم سفید کرد و رجوی آمریکایی این جریان رو تکذیب کرد و به عهده نگرفت. جریانی که مشخصاً در رابطه با روابط تحت مسئولیت من قرار داشت و خود رجوی هم دقیقاً میدونست و خطش هم خود مرکزیت سازمان نه تنها در شیراز، در جاهای دیگه در رابطه با همین آتش سوزی های اتوبوس داده بود و خواهرمون نیز که از افراد تحت مسئولیت من بودن و از نزدیک در جریان این جنایت قرار داشتن بهتر میتونن در این زمینه توضیحات لازم رو بدن.
در رابطه با جنایت آتش سوزی اتوبوس ابی‌وردی در شیراز، جریان به این صورت بود که اول از طرف مسئولین به ما خط داده شد که یک تیم از تیم‌های محلات بفرستیم به ایستگاه اتوبوس ابی‌وردی و با خودشون بنزین و کبریت هم ببرن و در اونجا وارد اتوبوس بشن و مردم رو با تهدید پیاده کنن و بعد با بنزین و کبریت اتوبوس رو آتش بزنن.
سال 60 بود، روز عید قدیر، خودمون اومده بودیم ابی‌وردی. بعد از ابی‌وردی برگشتیم که با خط واحد بریم اکبرآباد و قرآن.
سه تا بچه داشتم، با شوهرم بود و خودم و خواهر شوهرم.
من در اون سال کوچیک بودم، تقریبا 4.5 سال 5 سالم بود.
بچه هم یکیش زهرا 5 سالش بود، لیلا هم که از دست دادیم 3.5 سالش بود، دو بچه هم 2 سالش بود.
سوار اتوبوس شده بودیم، میخواستیم بریم شاه چراغ.
سر فلکه ابی‌وردی 4 تا دختر پشت اندر عقب و صندلی عقب سوار شده بودن.
همه هم افراد عادی بودن، همه همراه خانوادهشون، بچه زیاد داخل اتوبوس بود، پیر جوون.
به فلکه نمازی که رسیدیم، جلو نمازی دختره یکیشون صدا داد که آقای راننده ماشین رو نگه بدار، بمب گذاشتن تو ماشین.
بمب آتش‌زا رو پرت کردن وسط اتوبوس، اتوبوس آتیش گرفت همزمان که پرت شد.
من خدا راننده هم اینجور که ماشین با سرعت میرفت درارم واز کرد، خب تا خواست ماشین یکم کنترل کنه خب یه مقدار رفت جلو.
همه حمله کردن برای در جلو، در جلو هم خب اتوماتیک بود، در جلو هم کامل بسته شد.
بعد از تهدید کردن مردم، هنگامی که مردم داشتن از اتوبوس پیاده می شدن، به خاطر شتاب و هجوم مردم درهای اتوبوس بسته میشه و افراد تیم چون که بنزین ریخته بودن کبریت می کشن و اتوبوس خیلی سریع مشتعل میشه و آتش می گیره.
یه عده سرپا ایستاده بودن، یه عده نشسته بودن، همه بلند شدن، همه هجوم آوردن از در جلو پیاده شد. در اتوبوس همین از عقب همه جلو باتاشم بسته شد.
دیگه مجبور شدن مردم از پنجره بیان بیرون نجات پیدا کنن. به خاطر همین پنجره رو شکوندن، کارگر از بیرون پنجره رو شکوندن که بتونن حمله کنن مردم رو نجات بدن.
زهرا که مجروح شده این دست من بود، لیلا که شهید شد دست خواهرم بود، باز همسرمونم یه سر داشتیم به نام ابراهیم، یه سالش بود، اونم دست او بود. ما همینجور که شروع کردیم که به حساب بریم جلو، اونم خود جمعیت زیاد بود، هر کس حال بوده، دست بچه رو من گرفته بودم ولی پشت سرم نگاه میکردم که بینم این دخترها چیکار میکنن.
منافقینم از در عقب پیاده شدن، خودشون گویا که یه ماشین از پشت سر میمده همزمان با اتوبوس، یه ماشین هم داشتن همزمان با اتوبوس میمده، سوار شده بودن، خودشون نجات داده بودن.
دیگر من بچه ها من ندیدم که زهرا و لیلا تو اتوبوس هنوز من ندیدم. بعد بچه رو نجات دادم، پسرم نجات دادم، ابراهیم نجات دادم.
پشت سرشم، سرم هم که آتش گرفته، فقط این سر خودم یه آتش گرفت، همینجوری دست کشیدم رو سرم که از درو برم پایین، یه نفر همینجوری جلوم بغلم کرد.
پدرم صورتش تمام سوخته بود، ریشاش سوخته بود، موهاش همه سوخته بود. بعد مادرم صورتش زخم شده بود، صورتش سوخته بود، موهاش، چادراشون، لباساشون، کیفاشون همه سوخته بود. و من خواهرم از بین رفت، جزغاله شد و خود من مجروح شدم از ناحیه سر و دست و بدن و پاها و اینا مجروح شدم.
تحلیلی که سازمان قبل از عمل به ما داد این بودش که یکی ضربه زدن به سیستم به لحاظ اقتصادی و ایجاد نارضایتی در میان توده مردم، و دوم مطرح کردن خود سازمان در میان مردم و اینکه خلاصه هستش و دارای یه سری عملیات اینا انجام میده.
خدا خواهرم اگه اصلا جزغاله شده بود، اصلا پیش گاز میرید، شاید شما دستتون به گاز خورده باشه، یه بار برای یه بارم که شده باشه دستتون به گاز خورده باشه، وقتی میسوزه ببین چجور بدنتون میسوزه. به خدا من وقتی که اینجور میشه فقط برای خواهرم قد گریه میکنم، برای خودم که چجوری این درد رو تحمل کردم.
اینا دروغ میگفتم، دروغشون به این بود که میگفتم ما طرفدار قشم کارگریم. آیا ماها رئیس جمهور بودیم، توی ارگان دولتی کار میکردیم، یا یک فرد آزاد، یا یک فرد کارگر بودیم، قشم کارگر بودیم؟ آیا حق ماها را اینا میخواستن اینجوری بگیرن، بچه هامون آتیش بزنن؟
اینها زنده ترین اسنادی هستن که ما میتونیم ارائه بدیم، و در واقع تنها گوشه ای از خروار جنایت های سازمان بود که ما در این فرصت کوتاه بیان کردیم، که همه این مدارک نشون دهنده در واقع اضمحلال واقعی و فلاکت سازمانه و فکر نمی کنم جایی هیچ توضیح داشته باشه. واقعیت اینه که ماهیت اصلی سازمان همین بود که ما اینجا ارائه دادیم، و تازه این مشتی از اون همه جنایت هایی بود که سازمان انجام داده بود.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره بارها که صد شده. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اعتقاد من هنوز بر نیامده. وجب وجب خاک تو را به چشم سرمه می کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه می کشم.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید، پیش ثبت نام داوطلبان اولین به هر حال تفاوت هست. در این دوره پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، اینکه فرد داوطلب میباید 5 سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا قضایی داشته باشه که این هم هنگام ثبت نام باید گواهیش رو ارائه بکنه. و همینطور در ستاد انتخابات کشور یک هیئت اجرایی مرکزی به ریاست وزیر محترم کشور شکل میگیره که سابقا در ادوار گذشته این نبود. همینطور استعلاماتی که در از جهات قانونی میباید توسط وزارت کشور صورت بگیره به صورت برخط، و همینطور استعلام از مراجع پنجگانه توسط هیئت‌های اجرایی، این هم نکات جدیدی است که در قانون آمده. 5 دستگاه در حقیقت این استعلامات رو پاسخ میدن، و این که به هر حال هیئت اجرایی شهرستان ها یا به تعبیر هیئت های اجرایی اصلی و فرعی 2 هفته قبل از ثبت نام کار خودشون رو آغاز میکنن، این هم از نکات جدیده. ماده 74 قانون از نکات جدیده، این که دستگاه های اجرایی ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری می توانند و می باید ارائه خدمت به نامزدها داشته باشند، یعنی دستگاه های دولتی، که بسیار این دوره تقویت شده، این امکان برای نامزدها فراهم شده که از دستگاه های دولتی امکانات و تسهیلات برای تبلیغات داشته باشند. و همینطور اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، اینکه این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده، و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.